بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به برنامه از خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالم که در آخرین برنامه که قبل از عید داریم امسال خدمت آقای دکتر حسن عباسی هستیم. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. برنامه امشب یک بحثی در مورد یک فیلمی که بی بی سی اخیراً پخش کرده بود تحت عنوان هایپر نورمالیزیشن یا فرا نورمالیزاسیون که یک کار مستندی که آدم کرتیس ساخته و یک به دنبال یک تعبیر این که این زمان ما در کجا واقع شدیم، ابهام زمان رو در ابهامش هم میمونه، ولی میخوام این امشب تفسیر کنیم. کاری است که چندین گزارش تصویری هم آماده هستش که انشاءالله پخش بکنیم. یه بحثی دیگه هم وسط این بحث خواهیم داشت که انشاءالله به اون میپردازیم در مورد اوضاع نظامی امریکا. در صد خیلی خوشحالم که امشب خدمت شما هستیم آقای دکتر. این بعضی فیلم‌ها رو با تفسیر کرد، یکیش همین فیلم هایپر نورمالیزیشن هستش که به نظر من با توجه به اینکه 2.5 ساعت بیشتر و اینکه بی بی سی پخش کرد و یک تفسیری از اینکه در چه زمانی زندگی می‌کنیم مهمه و نباید از این جور کارها و این جور تفسیرها همجور ساده گذاشت. در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز برنامه. خب ما وارد ماه رجب شدیم و تبریک عرض میکنم این ماه که ماه مقدماتی شعبان و رمضان هست و عبادات ویژه این ماه بسیار جایگاه مهمی در خودسازی داره. حالا خوشبختانه منطبق هم شده با روزهای آغازین آخر اسفند و آغازین فروردین. انشالله که توفیق داشته باشیم از این ایام در ماه رجب استفاده کنیم. بله، آدم کرتیس در مستند قبلیش، یه مستند خیلی معروفی داره به اسم مستند قرن خود که یک دوری 100 ساله رو بررسی میکنه از 1900 تا سال 2000 و در یک فرایند 100 ساله روند تطور جامعه ایالات متحده و سیاست در ایالات متحده و غرب رو بررسی میکنه. خب یک مستند بسیار بسیار معروفه، در واقع آکادمیکه، در واقع بیشتر از اینکه رسانه‌ای باشه یا تلویزیون رو پخش بشه در محافل آکادمیک و دانشگاهی تدریس میشه. این مستند اخیرش هم که 2 ساعت و 40 دقیقه هست، سال گذشته کار شده بود، همین مبحث هایپر نورمالیزیشن رو، یعنی فرا بهنجار سازی رو کار کرده. کار بسیار عمیقیه. خب طبیعتاً به دلیل اینکه نقطه مقابل این تفکر میشه جمهوری اسلامی و در عصر امروز، عصر در واقع تحولات پرشتاب، مسئله ای رو که آدم کرتیس روش انگشت میذاره و تلویزیون 4 بی بی سی این رو پخش میکنه، این خیلی نقطه مهمیه که هایپر نورمالیزیشنی که از روسیه و شوروی شروع میکنه 30 سال 40 سال پیش، میگه اونجا چه اتفاقی افتاد، الان ارجاعش میده به آمریکا که در آمریکا داره هایپر نورمالیزیشن رخ میده. اگر ما میگفتیم که هایپر نورمالیزیشن در ایالات متحده رخ میده، خب میگفتن که آقا شما توهم دارید، این توهم دارید که همچین اتفاق داره میفته. اما همین که آدم کرتیس با اون درجه اعتبار شخصیت رسانه‌ای و فکری و هنریش این موضوع رو میاد بررسی میکنه و کسی که پخته است تو این کار بالاخره یک عقبه ای داره. حالا ما خیلی لزوما با دیدگاه های ایشون در مباحث مدرن و تفکر مدرنیته، چه در چپش، چه در راستش، چه در نگاه سوسیالیستی، چه در نگاه کپیتالیستیش، حالا لزوما موافق نیستیم، اما این نکته خیلی مهمه که به 3-4 تا مسئله اشاره میکنه. مسئله اول اینه که از 1975 در ماجرایی که شهر نیویورک در آستانه در واقع فروپاشی اقتصادی و مالی بود، مدیران شهر و مدیران شهر نیویورک از بس وام گرفته بودن دیگه نمیتونستن وام رو باز پرداخت کنن، مجبور شدن شهر رو، مدیریت شهر رو به بانکدارها واگذار کنن. این نکته ایست که میگه از اینجا به بعد یه تحول تاریخی رخ داد. این تحول تاریخی این بود که سیاستمدارا جاشون رو توی جهان آرام آرام دادن به بانکدارها و متخصصین نظام مالی که بعدن میاد در انتها نتیجه میگیره شخصیتی مثل ترامپ وقتی میاد در ایالات متحده میشه رئیس جمهور. این پیام ویژه است که بعد از گذشت 40-45 سال از اون ماجرا در 1975 که بانکدارها جای سیاستمدارا رو گرفتن، امروز هم در ایالات متحده یک تاجر و بیزینسمن میاد جای سیاستمدارا میشینه توی کاخ سفید. اینو البته آلوین تافلر در اون کتاب جابجایی قدرت مبسوط 20-25 سال پیش توضیح داده بود که چه اتفاقاتی داره میفته. این حقیقت داره که سیاست امروز در جهان از دست سیاستمدارا خارج شده، افتاده دست جریانی به نام جریان اقتصاددان‌ها، حالا بیشتر از اقتصاددان‌ها مدیران مالی. شاید برای خود مردم ما هم این سوال باشه. الان خیلی از مشکلات اقتصادی و معیشتی که در جامعه ما هست، می‌بینید کار از دست سیاستمدارا در رفته و خیلی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه ما مقصرش مثلا فرض کنید عناصر نظام مالی هستن و این حجم مثلا نارضایتی مردم، چه در مسئله فساد عمومی این قضیه، چه در قضیه ساختارهای مدیریتی، چه در ناکارآمدی هایی که امسال در سال 1397 مردم در فراز و فرود قیمت دلار در برابر ریال و غیره دیدن. همین اتفاقات از 1975 توی نیویورک رقم خورد و آدام کورتیس میگه که سیاست جاش رو داد به سیاستمدارا، جاش رو دادن به بانکدارا. نکته دومی که اشاره میکنه، میگه این بعد 25 سال بعد میاد در اواخر دهه 1980 و اول دهه 1990، این که بانکدارها مدیریت جامعه آمریکا رو دست گرفتن و به مرور در جهان شدن مدیران اصلی به جای سیاستمدارا، ترکیب شد با ظرفیتی که فضای سایبر و اینترنت به وجود آورد. اینجا اینترنت و فضای سایبر آمدن به کمک نظام به اصطلاح مالی، جامعه رقم خورد که این جامعه پهنه، جامعه اون سلسله مراتب و هیرارشی نداره، جامعه اون نظام طبقاتی مدیران رو دیگه نداره. ظاهرش اینه که وقتی کسی میره داخل فضای سایبر و در اینترنت وارد شبکه‌های اجتماعی و غیره یا مسائل دیگه میشه، اونجا همه چیز مسطحه، همه مردم یک توانی دارن برای که حرفشون رو بزنن، مثل در دموکراسی که هر کسی یک رأی، اینجا از نظر رسانه‌ای هر کس با موبایلش، با تبلتش، با لپتاپش یک رسانه است. این توزیع در واقع دموکراتیک ارائه نظر و آزادی بیان رو با اون ظرفیت نظام مالی ترکیب شده میبینه، میگه یک جامعه جدیدی شکل گرفت که این جامعه ظاهرا دیگه نیاز به رهبر نداشت. عنوانش اینه که این جامعه دیگه نیاز به سیاستمداران و رهبران نداشت و میرفت که دموکراسی واقعی شکل بگیره. از یک سو هر کس توان مالی بیشتری داشت، حق رأی بیشتری داره، از این سو هر کس در فضای سایبر ظرفیت مثلا تولید پیام و مطلب بیشتری داره. این اصلا یک شمای جدیدی است رخ میده که بدون سلسله مراتب، بدون وجود اون عناصر قدرت و رهبرانه، که میگه البته این توهم بوده. نکته سومش که خیلی مهمه که از اینجا هایپر نورمالیزیشن رو بررسی میکنه، اینه که یه اتفاقی افتاد که شوروی میگفت، در دوره حکومت شوروی، شوروی میگفت میخوام دنیا رو تغییر بدیم. رؤیای شوروی این بود یک جامعه آرمانی بسازه با سوسیالیسم که هم انسان‌ها درش تغییر کنن، هم خود جامعه تغییر کنه. اما این تغییراتی که مد نظر شوروی بود اتفاق نیفتاد، شوروی فروپاشید. یک نظریه پرداز اون روز که شوروی به این مرحله داشت میرسید اعلام کرد این هایپر نورمالیزیشنه. چی شده؟ شوروی به جای اینکه بتونه دنیا رو تغییر بده، در یه توهمی موند و همه میدونستن رهبران شوروی دارن دروغ میگن. همه میدونستن اتفاقاتی که در شوروی داره میفته، این اتفاقات میگه فیکه، یعنی در واقع تقلبیه. میگه آرام 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 همه میدونستن که اینا دروغ میگن، اما هیچ کدوم از نخبگان روسی به روی خودشون نمیآوردن. توده های جامعه به روی خودشون نمیآوردن. وقتی جامعه به جایی برسه که همه میدونن همه چیز داخلش دروغه و این جامعه در آستانه فروپاشیه، هیچ تغییری رخ نخواهد داد، اون جامعه از مرحله نرمالی که قبلا انجام شده فراتر میره، به هایپر نرمالیزیشن میرسه. حرفش اینه که آدام کورتیس توی این مستند که امروز در ایالات متحده و اروپا یک نکته کلیدیه، هیچ کس دنبال تغییر عالم نیست. نمیگه که کسی نیست و نمیخوان این کار بکنن، میگه هیچ کس، و در انتهای مستند میگه هیچ کدام از رهبران غرب نمیدانن چگونه باید جهان رو تغییر داد و این تغییراتی که به وجود آمده. خب میدونید که شعار آقای اوباما چنج بود دیگه، تغییر بود. هرچند اون هم با شعار تغییر آمد، اما نتونست تغییر ایجاد کنه. تا کار به جایی رسید که ترامپ این حفره رو شناسایی کرد در این فضای ساختار سیاست ایالات متحده، رشد کرد، اومد بالا و تونست کار رو دست بگیره، هر دو جناح رو هم کنار زد، هر دو تا هم به سخره گرفت. پس این سه تا نکته، اقتصاد و اقتصادیون و عناصر بانکدار اومدن جای سیاستمداران نشستن، اینترنت و فضای سایبر آمده به کمک این نظام مالی و یک جامعه رو شکل داده، همه فکر میکنن، تصور میکنن، تخیل میکنن، توهم دارن که در یه جامعه مسطحی هستن که کسی در اون سلسله مراتب نداره دیگه، اونجا رهبرانی نیستن، مسئولینی نیستن. و سومش اینه که اون شعاری که در زمان چپ ها گفته میشد، مارکسیست ها و سوسیالیست ها میگفتن میخوایم جهان رو تغییر بدیم، ما از دید مارکس و دیگران ما در صدد تغییر جهان هستیم، جاشو داد به به جای تغییر عالم تغییر خودمون. گفت شما خودت که صاحب بدن خودت که هستی، لاقل بدن خودت رو تغییر بده. اون جنبش ها به وجود اومد، مثل جنبش پانک دهه 1980، جنبش رپ دهه 1990، جنبش سیتنیستا دهه مثلا از 2001 به بعد. این جنبش های اجتماعی گوناگون برای این بودن که فرد نمیتونست جهان رو تغییر بده، حالا میومد سر وضع خودش رو تغییر میداد و در این چارچوب این سه تا مؤلفه رو مبنا قرار میده که بیاد هایپر نورمالیزیشن رو تحت عنوان این که ما با یک دنیای فیک، حالا به خصوص جوانای امروزی و نوجوانای امروزی که زیاد تو فضای سایبر با این پیج های فیک، این صفحاتی که در شبکه‌های اجتماعی هستن و مجموعه‌ای که تقلبی ان آشنا هستن، و اینکه حتی در سکند لایف یا زندگی دوم افراد به اصطلاح آواتارهایی که برای خودشون میسازن آواتارهای غیر واقعیه، این تلقی که امروز ما با یک دنیای فیک روبرو هستیم، دنیایی که دنیای پسا سیاسته، در اون سیاست کنار رفته و افراد غیر سیاست مدار اومدن مدیریت رو دست گرفتن. هیچ سیاست مدار کسی بود که باید دنیا رو تغییر میداد، اما افرادی که الان هستن اینا اصلا دنبال تغییر نیستن، نمیدونن چجوری باید تغییر داد، اصلا انگیزه شون این نیست، طرفدار حفظ وضع موجودن، همینی که هست. این همینی که هست اجتماعی، همینی که هست اخلاقی، همینی که هست سیاسی، همینی که هست اجتماعی، به ویژه همینی که هست اقتصادی و فقر و جنگ و فلاکت و اینا. لذا سیاست مداراش دچار افسردگی سیاسی و پولیتیکال دپرشن هستن، نظامی ها خودکشی میکنن، جهان به یک شرایط رسیده که نمیتونه آینده رو به خوبی ترسیم کنه، و جمله آخرش اینه که بعد که دیدن نمیتونن تغییر بدن جهان رو، به این جنبنده رسیدن که بیان مخاطرات آینده رو پیش بینی کنن. حالا که ما نمیتونیم دنیا رو تغییر بدیم، ببینیم مخاطرات چیه. خب دیدید میان میگن که محیط زیست داره ویران میشه، بیماری آینده خیلی مهمه تو دنیا، بیماری استراب، جمعیت دچار پیری میشه، فردیت و اون اندیویژوالیسم و تفرد گسترش جدی پیدا میکنه، بدهی در اقتصاد جهانی هیچ راه درمانی نداره. یعنی فقط مخاطرات رو 1, 2, 3, 4 میکنن، ترند میکنن، بعد میگن خب ما دیگه نمیدونیم چیکار باید بکنیم. همه حرف آدام کورتیس اینه که دیگه دوره‌ای که کسی بتواند از تغییر سخن بگوید این دوره گذشته و ما با یک بنبست روبرو هستیم. به نظر میرسه اینا عصر امروز رو به قول شما نمیشناسن، و چون عصر امروز، شرایط امروز، جهان امروز رو نمیشناسن، یک سردرگمی دارن دور خودشون میچرخن و به یک بحران کلیدی رسیدن.
این فیلم از این جهت به نظرم مهم دیدنش.
بله.
و زیرنویسش هم حالا هست، یعنی آدم باید خود اندیشه بکنه توی سردرگمی غرب که کجای کار هستیم. بله. به بنبست رسیدن. بعضی از یعنی مرکزهای حقیقت تو کارش هست، این اون دوره 1975 و نیویورک و بنبست و اینکه ترامپ میاد و زمین میخره و تقریبا فاینانسیرها، بانکدارها میان تیک اوور میکنن، سیاست میان کنار. یا دوره که در اوایل دهه 80 بحث حافظ اسدو داره، بعد متلک های میگه که همه این چیزها از انقلاب امام خمینی شروع شد، اینا رو هم که میگه. بعد توی کار اشاره درستی هم به انقلاب اسلامی نداره که چه تحولی این ایجاد کرده.
سعی میکنه از کنارش
این به نظرم یه شیطنته. این که مثلا این رو نادیده میگیره در حالی که همه تحولات اونجا اتفاق میفته. اگه درست ماست بگیم.
حالا یه نکته کلیدی از توی کلام شما اصفایی میکنم. اون نکته اینه که در شرایطی که خود غرب عموما، ایالات متحده خصوصا، به هایپر نورمالیزیشن رسیده، اینو من واژه رو ساده کنم، اینو دارید بینندگان عزیز ممکنه باش آشنا نباشن. ببینید بحث تمدن سازی اینه که دیگه جامعه بدوی و وحشی و بیابونی قانون وجود نداره. میان قانون میگذارن، هنجار وجود نداره، هنجار تعریف میکنن، رسم و رسوم وجود نداره، رسم و رسوم تعریف میکنن، به این میگن نرمالیزاسیون. یعنی یک نرمی به وجود میاد، اون میگیم جامعه متمدن شد دیگه. جامعه الان قانون داره، هنجار و نرم داره، فرهنگ و تربیت داره، کالچر داره، ایژوکیشن صورت میگیره، مورالیتی و اخلاق اونجا حاکمه. وقتی این سقف اشباع شد، یعنی جامعه بدوی و وحشی آمد قانونگرا شد، آمد به شرایط نرمالی رسید، به اون هنجارا رسید، آمد به کالچر و فرهنگ رسید، از اون رویکرد طبیعی و فرهنگی عبور، از رویکرد طبیعی و غریزی عبور کرد. انسان مثل حیوان نیست که به غریزش فقط عمل کنه، میاد به اخلاق میرسه، مورالیتی، میاد به اصطلاح فرهنگ میرسه، به تربیت میرسه. همه اینا وقتی شکل گرفت، جامعه اشباع میشه از این سطح. اگر یه جامعه از این هنجارهای خودش عبور کرد، میگیم به اصطلاح هایپر نورمالیزیشن. اگر از تربیتی که خودش تعریف کرده بود، حالا خودش این تربیت رو دیگه اشباع شد، عبور کرد، تربیت رو گذاشت کنار، میگیم هایپر ایژوکیشنالیزیشن. اگر از اخلاقی که خودش تعریف کرد مؤلفه‌اش رو رسید سقف اخلاقی رو پر کرد، اشباع شد، حالا از این اخلاقی که خودش تربیت کرده بود عبور کرد، میگیم هایپر به اصطلاح مورالیزیشن. اگر این جامعه اومد به فرهنگ رسید، میگه ما ببینید جامعه روح حاکم بر تمدن فرهنگه، این فرهنگی که شکل گرفته، این کالچری که شکل گرفته، جامعه از نظر فرهنگی اشباع شد، هایپر کالچرالیزیشن صورت میگیره. هایپر نورمالیزیشن یعنی یه جامعه از همه نرم ها، قوانین، تربیت، اخلاقی که خودش تربیت کرد، تهیه کرده بود، تدارک دیده بود، عبور کرده، این سقف و پاشیده، دیگه اغنا و ارضا نمیشه. جامعه‌ای که به اینجا برسه نمادش میشه امپراتوری روم، حتما میپاشه. این که گفته میشه فروپاشی ایالات متحده و تمدن غرب جدیه، مقدمش هایپر نورمالیزاسیونه. مدلی هم که در این مستند مطالعه میکنن مدل شورویه، میگن شوروی چجوری رسید به مرحله که هایپر نورمالیزاسیون،
این کلمه از اونجا میاد.
آره از همونجا میاد، از تو شوروی. حالا برای من این نکته جالبه که چرا توی جامعه ایران ما باید اینو مورد مطالعه قرار بدیم، چون پومپئو امسال سه بار یا چهار بار فقط در توییتایی که علیه ایران زده، وزیر امور خارجه ایالات متحده، میگه ملت ایران باید بشه به اصطلاح نورمال نیشن. A normal nation، یک ملت نرمال. نرمالیزاسیونی که جریان لیبرال در داخل کشور و جریان هیئت حاکمه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مطرح میکنن، اونا میگن جمهوری اسلامی تازه باید بیاد به نرمالیزاسیون برسه. خیلی جالبه، در شرایطی که خود تمدن غرب از اون فرایند نرمال خودش و از هنجارهای خودش عبور کرده به هایپر نرمالیزیشن میرسه. یعنی جامعه ایران رو دولت آمریکا فشار میاره تو بیا مثلا با اسناد بین المللی و هر چیز دیگه‌ای به اون نرمالیزیشن مورد نظر ما برس، در صورتی که خود ما آمریکایی‌ها از اون فرآیند نرمالیزیشن عبور کردیم، در پروسه هایپر نرمالیزیشن هستیم. این نکته تعارض و تناقض عمل غرب علیه ایران نشون میده. لذا بعد به اصطلاح به سادگی به استراتژیستای ایالات متحده گفتش که در این بازی شطرنج کی شما از هر دو سر خلاصه سقوط کردید، شما اول برید مشکل هایپر نورمالیزیشن خودتون حل کنید، بعد از ملت ایران انتظار در واقع نورمالیزاسیون داشته باشید. امروز که میدونید امروز ترامپ این به اصطلاح وضع اضطراری ملی علیه ایران رو دوباره تصویب کرد به مدت یک سال دیگه. در سال 1973 اگه یادتون باشه 24 اسفند 1173 اون قانون وضع ملی اضطراری علیه ایران تصویب شد و این دو سال بعدش اون ماجر به اصطلاح آبان 1175 اون قانون ایسا تصویب شد که در ایران سرمایه‌گذاری در نفت و گاز و هیچی صورت نگیره، 20 میلیون دلار بیشتر. بعد این پروسه آمد پارسال به کاتسا تبدیل شد، قانون کاتسا. خب انتظار میرفت که آمریکا دست برداره از این بازی، ولی خب امروز البته برای تا 24 اسفند خب هنوز فاصله داریم، ولی خب امروز مجدداً ایران رو به مدت یک سال دیگه در حالت اضطرار ملی گذاشت. جامعه این کار را داره میکنه که این جامعه دوچار هایپر نورمالیزیشنه. ملتی رو که شما این سفر اخیر رئیس جمهور ایران به عراق رو شاهد بودید، عراقی که 30 سال پیش روبروی ایران بود و از سوی غرب با ایران میجنگید، امروز شرایطش به جای رسیده که بیش از 12 میلیارد دلار تا 14 میلیارد دلار مراودات اقتصادی ایران، جایزه ویژه‌ای که نشان ویژه‌ای که رهبر معظم انقلاب به سردار سلیمانی دادن تحت عنوان نشان ویژه ذوالفقار، برای اولین بار است توی جمهوری اسلامی، یه صد بالاتر از نشان فتح و نشانهای دیگه است، یک جنرال در جمهوری اسلامی اینو میگیره. این پیامو داره برای ایالات متحده که شما یه جنرال 4 ستاره به نام جنرال ماتیس رو آوردید در سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده در منطقه، مستقر کردید. خود آقای دونالد ترامپ گفت ما 17 تریلیون دلار پول به این دادیم، 17 تریلیون دلار به اینا پول دادیم در عراق و سوریه بعد از برداشتن صدام، این همه هزینه کردیم در منطقه، از 80 کشور تروریست آوردن ریختن توی کشور سوریه و این فجایعی که ایجاد کردن. سال 1993 یعنی 4 سال پیش شما یادتون هست داعش تا پشت شهر بغداد آمد، از نزدیک مرز ایران تا نزدیک مرز کرمانشاه تا تو استان دیاله تا 20 کیلومتری مرز ما آمد. یعنی اگر مدافعان حرم نبودن و حرکتی که قاسم سلیمانی و جریان نیروهای مدافع حرم و نیروی قدس و مجموعه مثل هشت شعبی عراق، مثل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان و مجموعه دیگه انجام نمیدادن، امروز این سفر رئیس جمهور ما انجام نمیشد. امروز این 12 میلیارد دلار و 14 میلیارد دلار مراوده نبود. عراق اگر مثل سوریه افتاده بود دست داعش این اتفاق نمی افتاد. ولی شما می دونید از استان دیاله در منطقه نزدیک غرب ایران و از شمال شهر بغداد تروریستا رو طراحی که ایران انجام داد و طراحی که فرماندهان نظامی ایرانی انجام دادن و زحماتی که نیروهای ارتش و سپاه کشیدن اونجا و نیروهای مردمی موفق شدن این رو ببرنش بریزنش تو سوریه و تو سوریه هم خب بالای 70% 65% مناطق از دست تروریستا خارج شد. ببینید این نشون میده که ما در شرایطی که آقای آدم کورتیس میاد از حافظ اسد مرحوم حافظ اسد در 1975 و نشسته با کیسینجر توی دمشق داشت تو این مستند شروع میکنه بگه فتنه جهانی از اونجا شروع شد، دقیقاً در 1197 آقای دونالد ترامپ وقتی میاد وارد عراق میشه 7 تریلیون دلار 7000 میلیارد دلار خرج کردن تو منطقه، شبانه دزدکی وارد میشه توی خاک عراق و دزدکی هم خارج میشه. جمهوری اسلامی به چنان قدرت و اقتداری در منطقه رسیده که ما جنرال ماتیس رو شکست دادیم، جنرال 4 ستاره رو در تراز مدیریت جهانی، یه جنرال 2 ستاره ما یعنی قاسم سلیمانی جنرال 4 ستاره ماتیس رو شکست داد. ما چقدر به قاسم سلیمانی باید پول داده باشیم در مقابل اون 7 تریلیون دلاری که آقای ماتیس و دیگران خرج کردن؟ همه نیروی زمینی، دریایی، هوایی، سلاح‌های اتمی داشتن، سازمان ملل پشت سرشون بوده، همه فرودگاه‌های منطقه در اختیارشون بوده، دول مرتجع منطقه از جنوب خلیج فارس گرفته تا ترکیه و ناتو همراهشون بودن. ببینید درست در چنین شرایطی آقای پومپئو بلند میشه توییت میزنه ملت ایران باید بشه یک ملت نرمال، ما ملت نرمالی هستیم، شما آنورمالیت و به عنوان ملت آنورمال بلند میشه رئیس جمهورتون دزدکی میاد تو کشور همسایه ما، شما آنورمالیت که 7 تریلیون دلار بودجهتون آوردید خرج کردید تو منطقه و خودتون اعتراف کردید که پیروزش ایرانه. پیام این 12 تا 14 میلیارد دلاری که دولت ما دو سه روز گذشته رفت توی عراق و توی بغداد قرار داد بس به همه اونایی که میگفتن ایران پولا رو میبره توی سوریه و عراق خرج میکنه و به ایران نمیرسه، دیدید یک دلار در عرصه نظامی اگر جمهوری اسلامی ببره در سوریه، عراق یا هر جای دیگه خرج کنه ما به ازاش 1000 دلار برگشت داره. اگر ما در سوریه و در بخصوص عراق نجنگیده بودیم از 1193 که داعش تا پشت بغداد اومد تا به اینجا، مطمئن باشید که امروز دولت ما نمیتونست بره 12 تا 14 میلیارد دلار قراردادی که هست تثبیت کنه. پس در واقع فضای این فیلم هایپر نورمالیزیشن یه فضایی است که عین بومرنگ میمونه، پرتاب شده برمیگرده به خودشون. آقای پومپئو مینویسه که مردم ایران باید در واقع یک ملتی بشن، ملت به اصطلاح نرمال، نرمال نیشن. ما مردم نرمالی هستیم، این وضعیتی است که در منطقه داریم، در ایران داریم و اونی که باید در واقع تحول درش به وجود بیاد ایالات متحده است. همچنان مسئله تغییر عالم یا تفسیر عالم یا تغییر خود امروز در مباحث فلسفی به خصوص فلسفه سیاست یک اصل جدیه و رسما آقای آدام کورتیس اعلام میکنه هیچ کس در غرب نمیداند که چگونه میشود تغییر در سیاست و در جهان ایجاد کرد.
یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه، یعنی یک تم، یک موضوع به بنبست رسیدن غرب و روشنفکراشون با عناوین مختلف به خصوص ترکیبی از هنر و فلسفه تو رسانه، مثلا هم کاری که آقای کورتیس کرده تو یک زمان طولانی هم هست، یعنی کار بلندی هستش، فرازای جذابی هم داره ولی اعتراف به بنبسته. این که عنوانش هم این هایپر نورمالیزیشن هستش که یعنی یه اشاره میکنه برمیگرده به شوروی که در دوران آخر شوروی همه در واقع تظاهر میکردن به اینکه همه چی نرماله. این شاید راحت تری مطلب باشه. همه تظاهر میکردن در حالی که داشت فروپاشی میکرد. ولی قیافه میگرفتن که انگار اتفاق نیفته. بعد چند تیکه مستند قشنگ از اون دوره داره که با کارگر داره مصاحبه میکنه. حالا اون چه مستندی در اون زمان کی ساخته بود و کارگر میگه که میدونم که در واقع داغونه همه چی، ولی
میگه رؤیایی داری؟ میگه رؤیا کجا بود؟ رؤیا چی؟
این که اصلا این کلمه از اونجا میاد. بعد میگه اون وضعی که در شوروی بود قبل از فروپاشی الان تو آمریکا هست. این قشنگ تو قصه. این که اعتراف میکنه،
من عرضم اینه که اگر نپذیر، حالا شما یه نکته مهمی رو فرمودید، بس روشنفکران نخبگان غرب، من میخوام عرض کنم به خدمت شما که کدوم نخبه، کدوم روشنفکر. اگر آلمانیا هستن یه پیرمردی دارن به نام یورگن هابرماس دیگه کسی رو ندارن. شما توی تفکر امروز آلمان شما یک شخصیت طراز متفکر عالی میشناسید؟ اگر انگلیسی‌ها هستن، انگلیسی‌ها کسی رو ندارن. انگلیسی‌ها یه نفر دارن به نام آنتونی گیدنز. خیلی موجب خفت تو این مستند نشون میده وقتی که قرار میشه آقای قذافی رو به عنوان یه دشمن شرور غرب تبدیلش کنن به یک قهرمان توسط غرب. بعد میگه 3 میلیون دلار دادن بعد از اینکه این پذیرفت که بذاره تشکیلات هسته‌ایشو از بین ببرن. نشون میده اونجا صحنه آرایی کردن. آنتونی گیدنز شخصیت عالی فکری اقتصاد و جامعه شناسی انگلیسی ها، صاحب نظریه راه سوم که تونی بلر و گوردون براون پیرو تفکر این بودن. آقای آنتونی گیدنز رو میارن اونجا میشونن رو کنار دست معمر قذافی که نظریه کتاب سبز معمر قذافی رو تئوریزه کنه، از معمر قذافی یک ابر انسان مطلوب بسازن. پس انگلیس با آنتونی گیدنز، من متاسفم، خب میدونه تو دانشگاه های ایران حجم زیادی از کتاب‌های آنتونی گیدنز ترجمه شده، قطور قطورها، یعنی نظریه‌های جامعه‌اش تدریس میشه توی اقتصاد توی، ولی آنتونی گیدنزی که آخر تفکر در انگلیس امروز هست، این به عنوان یک پادو سیاسی 3 میلیون دلار میدن اونو، یه سری اصحاب رسانه رو توی این فیلم مستند نشون میده آدام کورتیس، میبرن میشونن کنار دست آقای معمر قذافی که معمر قذافی رو از یه ترور به اصطلاح شخصیت شرور علیه غرب به یه شخصیت دوست غرب تبدیلش کنن، بعدم که خب کشته میشه. پس آلمانیا که یورگن هابرمان کیو دیگه دارن غیر از یورگن هابرمان؟ شخص آنتونی گیدنز و کسانی در این حد که در واقع یک قلم به مزدایی هستن که در اون حد تو این فیلم مستند نشون داده شده چقدر پادو سیاستمداراشون هستن، وقتی زدن براشون اینا میرخصن. فرانسه کیو داره؟ یعنی فرانسه بعد از میشل فوکو، بعد از ژان پل سارت، بعد از مثلا اون کسانی مثل فرض کنید اون رونه دکارت و اینا، الان فرانسه هیچ شخصیت بزرگی نداره. فرانسوا لیوتار نمیدونم. میرسیم به شرق اروپا. شرق اروپا یه نفر داره که همه توش موندن، یعنی اسلاوی ژیژک. پس اروپا امروز مثل یک کویر برهوت متفکر، ما هیچ روشن فکره، یه شخصیت تراز در حد هگل، در حد کانت، در حد مثلا دکارت، در حد به قول معروف جرم بنتام، اون شخصیت های اصلی که میگن اندیشه اونا غرب رو ساخته نمیبینیم. تو آمریکا کیو داریم؟ یه نام چامسکی داریم که دیگه حرفاش الان خریدار نداره. یه جوزف استگلیتس دارن که خودش چپ میره راست میاد، میگه که این سیستم در آستانه فروپاشیه. یه فوکویاما دارن که یه روز یه حرفی زد در مورد پایان تاریخ، امروز نظرش برگشت. کسی رو ندارن. یعنی در ایالات متحده شما اگه ممکنه به من مثلا تو این جامعه 320 میلیون نفری 320 تا نه 32 تا اندیشمند تراز، شخصیت متفکر در حد مثلا کسایی که یه روز تو آمریکا صاحب نظر بودن، مثل ویلیام جیمز 100 سال پیش، مثل مثلا کسانی که اون روز تفکر فلسفی داشتن. غرب امروز با برهوت اندیشه روبروه. غرب هیچ فیلسوف، تئوریسین، ایدئولوگ و چهره ترازی نداره. اگر یه جامعه ای فیلسوفاش کنار رفتن، ایدئولوگاش کنار رفتن، اون جامعه رو فقط استراتژیستا اداره کردن، اون جامعه میپاشه. استراتژیستا باید تابع تفکر فیلسوفان باشن. هنگامی که فیلسوفان در یه جامعه نبودن، متفکرین اصلی نبودن، جامعه رو یه سری استراتژیست فقط خواستن اداره کنن، میشه اینی که الان تو آمریکا و اروپا دید. لذا بنبسته در همین دیده میشه، برهوت، برهوتی از متفکرین. حالا چهار تا سینماگر مثلا ممکنه چهار تا فیلم متفاوت بسازن، یا چهار تا به قول معروف مستندساز، یا چهار تا شخصیت رسانه‌ای. اما متاسفم اینو بگم که سلبریتی بازی که در سینماگرا و ورزشکارا و اینها بوده، تسری پیدا کرده به سیاستمدارا و متفکرا. امروز متفکرا، آکادمیسیان ها و دانشگاهی ها و سیاستمدارا هم میخوان ادای سلبریتی ها رو در بیارن. این خیلی فاجعه است. یعنی یک پدیده عجیبی که باید مطالعه بشه. اون عمق دیگه نیست. من نمیدونم بعد از هابرماس و نام چامسکی و این گیدنز و اینا غرب میخواد با کی بیاد رو.
نکته خیلی جالب این کار به نظرم، پیامی که امشب داریم برای مخاطب محترم اینه که این فیلم با فروپاشی شوروی شروع میشه و این عبارت میگه که اون سالهایی که تظاهر میکرد به اینکه همه چی نرماله و داشت میریخت، آخرم ریخت، پیشبینیش هم که امام کرد یک سال نیم قبل، و اثری که
نامه به گورباچوف،
اثری که انقلاب اسلامی تو فروپاشی شوروی داشت، خودش یک مطلب مهمی که کار نشده ها. یعنی اصلا آمریکا میگن کار ریگان بود، اصلا به ریگان
اصلا
ریگان تو این اصلا بچه بود تو این
اصلا چیزا. آقای ریگان میدونید که رو مستند و بسته جستجو کنید راحت میبینید، خانم نانسی ریگان همسرش این دو سال آخر دوره ریگان دست به دامن رمال‌ها شده بودن ببینن چجوری باید کاخ سفید رو مدیریت کنن. دیگه کار از بعد از اون میلتون فریدمن و به کارگیری دیدگاه مکتب شیکاگو و نهله‌هایی که در واقع کنار دست ریگان بودن از جمهوری‌خواها، اینا خودشون برای نگه داشتن آمریکا روی پا اسیر به اصطلاح همین به قول معروف رمال‌ها و اینها شده بودن. ایولا حالا بالاخره اینا تخصصشون در مکتب امنیتی اپورتونیتی اصالت تبدیل تهدید به فرصت اینه که حالا یه فرصتی پیش اومد، شوروی فروپاشید، این تهدید تبدیل شد به فرصت، اومدن گفتن ما بودیم.
بله بله،
این ما بودیمی که اینا ادعا میکنن، ولی واقعیتش اینه که شوروی یک پایه فروپاشی شوروی شکل گیری جریان معنویتی بود که روبروی الحاد نهادین شده مارکسیستی و متریالیستی اینها شکل گرفت نام جمهوری اسلامی. همین مسئله عامل فروپاشی ایالات متحده هم هست. بله. آمریکا باید ببینه روبروش چه کسی حرف جدید برای اداره جهان داره. تغییر عالم چیه؟ این اگر اسلام و جمهوری اسلامی نیست، اگر تفکر شخص خمینی نیست، پس چیست؟ بله. لذا امیدوارم که روبروی هایپر نورمالیزیشن و مستندی در این سطح با این کیفیت روز شاهد این نکته باشیم که ما تطبیق این رو با پیشرفت جمهوری اسلامی ببینیم. فروپاشی آمریکا و نورمالیزیشن رو در سوریه و عراق دیدیم و در این دو سه روز گذشته که هیئت دولت ایران بعضیشون رفتن اونجا، یه چند نفر از وزرا به همراه رئیس جمهور رفتن و قراردادهای بسته شد. این یعنی اینکه جمهوری اسلامی یک حرکت پیشتاز و تهاجمی داره در عرصه سیاست جهانیش. دو چهره رو ارائه کرد، یک چهره این که بلند شه بره با غربی ها مذاکره کنه که هیچ نتیجه عاید نشد، یک چهره دیگه هم این بود که سیاست خودش رو، سیاست بومی خودش رو بدون ساختار مذاکره جلو ببره که نتیجهش این شد که امروز دیدیم. و این پیروزی عظیم که آقای بشار اسد آمد اینجا دیدار حضرت آقا و از سوی دیگه رئیس جمهور بلند شد رفت عراق و قراردادهای عظیمی بسته شد، اینها حکایت از این میکنه که در واقع آن کس که باید به نرم‌های ما به نرم‌های ما تن در بده و با نرم‌هایی که ما تعریف کردیم نرمالایز بشه اون غربه نه ایران. لذا همه نکته من اینه که پیام هایپر نرمالیزیشن آقای آدم کورتیس برای ما اینه که جمهوری اسلامی باید نرمال بشه یا ایالات متحده.
حالا این کلمه نرمال هم یه لحظه مکس بکنیم، نرمال در مقابل یاغی، یعنی به ما از اواخر دهه 80 که ما در مقابل صدام ایستادیم اون دست خالی اون جنگ اونجوری تموم کردیم، از همون موقع کلمه روگ استیت یعنی کشور یاغی
سرکش.
بله سرکش، یعنی به ما شد عنوان ما اون شد در دوره بوش محور شرارت شدیم.
بله.
ولی این کلمه ای که در نرمال چی است در مقابل یاغی در اصل اون سیستمی که می ایسته و در مقابل تمدنی که در حال فروپاشی هست.
بله.
این فیلم اعتراف به اینه که همونجوری که فروپاشی کرد شوروی و اون دوره آخرش با همین توهم بود که ما زندگی عادیه ولی همه میدونستن که پاشیده هستم.
بله.
و میپاشه هستم. بعد داره میگه امروز آدم کورتیس داره میگه، ما نمیگیم، آدم کورتیس داره میگه، میگه ما تو آمریکا و اروپا هم دوچار این بحران هستیم. الان هستیم، یعنی داره چی میگه؟ در معرض یک فروپاشی هستیم.
بله.
این حرفش اینه.
بله.
تو سگمنت های مختلف فیلم هم همین کار میکنه. حالا من میخواستم حاضر هست بخشی از فیلم ببینیم با هم یا نه؟ حتی وقتی با شما صحبت میکنیم شما خودت پلی بک اصلا دیگه لازمه من چیزی بگم.
نه من صحبت رو نمی‌کنم. فقط حیف اینجا اشاره نکنم. یه مستند چند سال پیش ساخته شد قبل از این کار. راساش کرافت ساخت. راساش کرافت یه اقتصاددانیه که یک وبسایت ایجاد کرد، یه گروه ایجاد کرد به نام توابین اقتصاد. اینا گفتن ما به مردم آمریکا و اروپا و جهان ظلم کردیم با این تئوری اقتصاد. ایشون و 11 نفر دیگه که از جمله همین نام چامسکی، از جمله آقای به اصطلاح استگلیتس و دیگران، یه مستندی ساخت اونجا تحت عنوان چهار سوار سرنوشت.
بله.
فور هورسمن.
بله بله.
در اونجا روند فروپاشی ایالات متحده در این فرایند هایپر نورمالیزیشن رو با آنچه که در به اصطلاح امپراتوری روم رخ داده بود تطبیق کرد. کار بسیار بسیار جالب و جذاب و عمیقیه. و این نکته ای که اونجا آقای راساش کرافت و اون تیم 11 نفری که در اون مستند به دلایل گوناگون ثابت میکنن که آمریکا الان در مرحله هایپر نورمالیزیشنه و همونطور که تمدن به اصطلاح امپراتوری روم در اون تمدن عظیمی که 2000 سال پیش ساخته بود فروپاشید بعد از جولیوس سزار، تمدن آمریکایی با همون مؤلفه و شاخصا داره فروپاشی میشه. ما نیاز داریم این مبحث به اصطلاح به گفتمان عمومی در جامعه خودمون تبدیل بشه که مردم ما بدانن اگر راس اشکرافت چنین فیلمی میسازه، اگر آدام کورتیس چنین فیلمی میسازه و درست در شرایطی که خودشون دچار هایپر نورمالیزیشن هستن میان ما رو میگن بیا نرمال شو. چجوری نرمال شو؟ سند 20 رو بپذیر به نرمایی که ما تو یونسکو دادیم.
بله.
اسناد مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو بپذیر، هر چیزی که بهت گفتیم تو تئوری توسعه پیاده کن. دیدگاه های یونیسف، یونیدو و یونسکو و غیره رو بپذیر. هر چی ما هنجارهایی که تو جهان نهادینه کردیم شما به اینا تندر بده. خب میدونید الان در یه قانون رسمی عمومی که داره ایجاد شده هر سه ماه یک کشور به اصطلاح این قانون همجنس بازی در مجلس هاشون میبرن، در پارلمان هاشون همجنس بازی رو تصویب میکنن. آخرش هنده و همجوری به سرعت، یعنی پارسال که خب یادتون از آلمان تصویب کرد، استرالیا تصویب کرد، الان 27 کشور تصویب کردن. 10 سال دیگه این سه ماهی کشور 10 سال دیگه تقریبا بخش عمده از کشورهای دنیا تصویب میکنن. بله این کشور سبز رنگی که میبینید اینا تا قبل از هند و این مورد اخیره. نورمالیزیشن یعنی این که الان میگن آقا شما FATF رو تصویب نمیکنید در مجلس شورای اسلامی باهاتون برخورد میکنیم، به شما قول میدن 10 سال دیگه جمهوری اسلامی رو میذارن تو لیست تحریما، میگن چون به همه دنیا قانون همجنس بازی رو پذیرفته شما جمهوری اسلامی ها چون تو مجلس شورای اسلامی تو نمیرید ازدواج مردا با مردا، زنا با زنا رو تصویب کنید مثل بقیه دنیا، پس ما شما رو میذاریم جزء لیست در واقع کشورهایی که آنورمالید، شما نرمال نیستید، نرمالایز نشدید و باید بیاید این ساختار رو بپذیرید. این نرمالیزیشنی که آمریکایی‌ها در مورد ما میگن که ا نورمال نیشن، یک ملت نرمال باید بشه ایران، میگه شما تعلیم و تربیتتون رو در سند 20 باید از ما بگیرید، مناسبات اقتصادی مالیتون معیارش رو از ما بگیرید، هر چی رو که ما استاندارد کردیم، تئوری‌های توسعه رو از ما بگیرید، قوانین اخلاقی رو از ما بگیرید. به قول رهبر معظم انقلاب که پارسال در قضیه سند 20 ایشون اشاره صریح کرد که کی گفته که یونسکو برای ما طرح رو تهیه کنه با اون اتاقهای فکر پشت سرش. خب اون اتاقهای فکر پشت سر اینا رو ما میشناسیم، میدونیم که اینا کیان، دارن چیکار میکنن، برای اداره جهان چه برنامه‌ای دارن. حرف ما اینه که وقتی اون سیستم های پشت سر یونسکو و یونیدو و یونیسف و ایکاو و جای دیگه امروز با این فروپاشی عجیب روبرو شدن، چطور میتونن از یه ملتی مثل ملت ما انتظار داشته باشن نورمالیزیشن برسیم که جریان لیبرال داخل جمهوری اسلامی چپ میره راست میاد هم میگه ایران باید نورمالیزیشن بشود، ما باید نورمالیزاسیون کنیم. من عرضم اینه تو این برنامه امشب که این فتح بابی بشه در تلویزیون جمهوری اسلامی که اون جریانی که الان 7-8 ساله داره تو ایران دنبال نورمالیزیشن جمهوری اسلامی اون این پیامو بگیره که ایالات متحده خودش دنبال اینه که یه جوری از فرایند هایپر نورمالیزیشن نجات پیدا کنه. بله
اگر موافق باشین یک بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم، چون تیکای مختلف رو آماده کردیم، حالا مقدمه مفصلی هم رفتیم ببینیم، بعد برگردیم در مورد در همون قسمت صحبت بکنیم.
What happened that day in New York marked a radical shift in power. The banks insisted that in order to protect their loans, they should be allowed to take control of the city. The city appealed to the president, but he refused to help. So a new committee was set up to manage the city's finances. Out of 9 members, 8 of them were bankers. It was the start of an extraordinary experiment, where the financial institutions took power away from the politicians and started to run society themselves. The city had no other option. The bankers enforced what was called austerity on the city, insisting that thousands of teachers, policemen and firemen were sacked. This was a new kind of politics. The old politicians believed that crises were solved through negotiations and deals. Bankers had a completely different view. They were just the representatives of something that couldn't be negotiated with, the logic of the market. To them, there was no alternative to this system. It should run society.
وقتی نیویورک دچار مشکل شد و نمیتونست قرضهاشو پس بده، مدیریت شهر نیویورک، مدیریت اداریش، مدیریت سیاسیش افتاد دست یه سری بانکدار. یه کمیته 8 9 نفره که 8 نفرشون بانکدار بودن، یه نفر سیاستمدار. میگم اینا دیگه سیاستمدارا میگفتن ما باید با تعامل، معامله و مذاکره جلو بریم. بانکدارها میگفتن مذاکره جایی نداره، ما با منطق بازار جلو میریم. منطق بازار منطق سود و زیان و غیر و زالکه. من میخوام نقبی بزنم از همین اتفاقی که در 1975 40 خورده سال پیش در نیویورک افتاد و به مرور در همه جای جهان، بعدا همونطوری که آلدن تافلر در کتاب جابجایی قدرت هم گفت، آرام آرام مالی ها و اقتصادی ها اومدن جای سیاستمدارا نشستن. جهان سیاستمداری در جهان از یک حالت سیاست ورزی برای اصلاح امور افتاد دست یک سری افرادی که سوداگر بودن، یعنی مرکانتیلیست بودن، دنبال پدیده سوداگری خودشون بودن. همطوری که اینجا گفت منطق بازار آمد جایگزین سیاست. اگه ما منطق بازار ببریم توی سیاست، میگن یه اصطلاح دارن میگن نظامی‌ها در سیاست دخالت نکنن، باید همین اصل رو در نظر بگیرن که اقتصادی‌ها در سیاست دخالت نکنن. جایی که اقتصادی‌ها بیان با منطق بازار، حالا توی اقتصادی‌ها توهین به اقتصادی‌ها نشه، بیشتر عناصر نظام مدیریت مالی، عناصر نظام مدیریت مالی همطوری که اینجا گفت با منطق بازار، وقتی آمدن سیاست رو با منطق بازار چرخوندن و سیاست رو یه بازار گرفتن و در اون بازار مسئله عرضه و تقاضا و خرید و فروش و این چارچوبا رو رقم زدن، این میشه که ایالات متحده امروز 22 تریلیون دلار بدهی داره، سیاستش در آستانه فروپاشیه. یه تاجر، یه بیزینسمن میاد حاکم میشه در کاخ سفید، همه قواعد به هم میزنه، میاد میره با عربستان مذاکره میکنه، برمیگرده میگه، میره اونجا میگه من رفتم این عربستانو دوشیدم مثل یه گاو شیرده. وقتی منطق بازار حاکم شد در سیاست، این میشه که شما امروز در سیاست بین الملل تو قالب چارچوب بخشی از معاصر اقتصادی ایران که میبینید، سیاست اینجا یک سیاست اقتصادی است. لذا جنگ ها میشه جنگ های دیگه، جنگ های سیاسی نیست، جنگ های اقتصادیه. کارنسی وارد، جنگ ارزی، اکانومیکا وارد، جنگ های اقتصادی. نکته اول دومش اینه، اما نکته کلیدی ترش اینه که امروز بخشی از مشکلات اقتصادی داخل جمهوری اسلامی، مردم ایران باید بدانن که به دلیل جایگزین شدن عناصر مدیریت مالی و اقتصادی با سیاستمدار است. اگر یه جمله زیاد تکرار شده که نظامی ها مثلا در سیاست دخالت نکنن، نمیدونم یه جایی تو غرب میگن دین در سیاست دخالت نکنه، در تلقی سکولاریتی میگیم آقا شرع بره کنار، عرف بیاد به جاش، یه اصطلاحی بعد جا بیفته، اونم این که اقتصادیون سر جای خودشون باشن، اقتصادیون برن کار اقتصاد خودشون رو بکنن، برن کار بازار بکنن، کار نظام مالی بکنن. اگر اقتصادیون آمدن در عرصه سیاست، کل آنچه که آدام کورتیس میخواد بگه اینه، میخواد بگه سیاست، سپهر سیاست تغییر کرد در شرایط پس از سیاست. از کلمه استفاده میکنه به نام پس از سیاست، نه اینکه سیاستمدارا رفتن کنار، اقتصادی اومدن جاشون. میگه جامعه به جای رسید که اصلا در واقع سیاست زدائی شد. میگه هم نخبگان، هم توده جامعه، هم جوانا که همیشه اهل تغییرن، اساسا با سیاست غر کردن، شدن پانکی، جنبش پانک، رفتن دنبال ماریجوانا و LSD. بعد از مرحله‌ای که اینترنت آمدن، دیدن که به جای اینکه برن دنبال مثلا ماریجوانا و LSD، الان پدیده به نام هوش مصنوعی خیلی ظرفیت خوبی داره که ما بریم تو این فضا. اساساً سیاست زدائی که در جامعه بشری در 40 خورده سال گذشته صورت گرفته، بابت اینه که عرصه سیاست که جای انسان‌های بزرگی مثلا در سیاستمدارای شاخص جهان مثل جواهر لال نهرو، مثلا سوکارنو، مثل کسانی مثلا گاندی، یا مثلا توی فرانسه مثلا دوگل، ما انسان‌های بزرگی در سیاست دنیا می‌شناسیم که اینها آمدن تغییرات ایجاد کردن، ملت‌ها رو یکم جلو بردن. امام راحل جای خودشون وقتی دادن به یک سری عناصر، همجوری که اینجا گفت منطق بازار، کسانی که آنچه که میشناسن منطق بازار و منطق نظام مناسبات مالی. الان مناسبات مالی جهان فیک دیگه. چند بار ما قبلا با هم دیگه توی شبکه 4 یه بحثی رو رفتیم تحت عنوان ربا، اون جنبش عظیم ربا رو که شروع کردیم با هم. خب میدونید الان به یک جنبش عظیم مردمی تبدیل شده در ایران مقابل با ربا. ربا یعنی یک نظام مالی فیک. نظام مالی جهان امروز وقتی فیکه، وقتی پایه این علم اقتصاد در اندیشه آقای جرمی بنتامه، و جرمی بنتام 250 سال پیش در کتابی که به دوستش آدم اسمیت می نویسه در واکنش به اون بحثی که در کتاب ثروت ملل آدم اسمیت نوشته شده بود، می نویسه آقای دکتر آدم اسمیت، اگر می خوای نظریه بازار به نتیجه بنشینه، تو باید دنبال این باشی که ربا عمومی پیدا عمومیت پیدا کنه. لذا یک کتاب می نویسه خطاب به او که در واقع مجموع نامه هاشه، تحت عنوان A Defense of Usury، دفاع از ربا. و در اون کتاب دفاع از ربا پایه های نظریه اقتصاد مبتنی بر ربا و تئوری اقتصاد بازار آزاد آقای آدم اسمیت رو مبتنی بر ربا تبیین و تشریح میکنه. من نکته که مد نظرم اینه که اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم ساختار سیاست اروپا، سیاست آمریکا، سیاست چین و ژاپن، کره، سنگاپور، ایران امروز، یک راز استراتژیک اینجا وجود داره که آدام کورتیس به خوبی روش انگشت گذاشته. اون راز هم اینه که اقتصادیون بدون اینکه سیاست بدانن در سیاست دخالت کردن. عناصر مدیریت مالی و متخصصان نظام مالی و بانکداری بدون اینکه صلاحیت، لیاقت و شایستگی و توانایی و فهم سیاسی از موقعیت مفهومی به نام پولیتیکال ساینس و سیاست داشته باشند، آمدن حاکم بر سیاست آمریکا و اروپا و جای دیگه دنیا شدن، فروپاشی سیاسی ایجاد کردن. نه تنها فروپاشی اقتصادی در نظام بانکی جهان به وجود اومده و الان 70 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره، بلکه از همه بدتر این که مدیریت عناصر مدیریت مالی در خود عظیم‌ترین جامعه کپیتالیستی و سرمایه‌داری جهان یعنی ایالات متحده 22 تریلیون دلار بدهی به بار آورده. آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 22 تریلیون دلار الان بدهی داره. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه دوره‌ای باید شروع بشه در پارادایم شیفت، در تغییر قدرت، که سیاستمدارا بیان کار سیاست رو دست بگیرن، بانکدارها عناصر مدیریت مالی، عناصر اقتصادی برگردن دنبال همون هیته کاری خودشون تو سیته تخصصیشون. منطق بازار در سیاست جواب نمیده. آنچه که شما تو این قطعه که الان پخش شد ملاحظه فرمودید، منطق بازار که از 1975 حاکم شده، امروز آمریکا رو به این قهقرا کشونده، اروپا رو به این قهقرا کشونده. در ایران هم مردم ما مطمئن باشن، من با دلایل جدی و با مباحث کارشناسی و با آمار و ارقام به شما ثابت میکنم یک دلیل مشکلات اقتصادی امروز جامعه ما اینه که سیاست مداران ما یه جاهای عقب نشینی کردن، کار رو دادن دست بعضی از عناصر مدیریت مالی. این وضع دادگاه های جمهوری اسلامیه که هر روز نمیدونم اختلاسگرا و ارتشاگرا و این فساد عظیم مالی و عددهای ریز و درشتی که به بهانه نمیدونم تحریم و غیره زادک شکل گرفته، این نیست، این یک موج جهانی است. این موج جهانی هم موج دخالت عظیم اقتصادیون و بانکدارها در نظام سیاسی است و این باید سر جای خودش قرار بگیره. عصر این شروع شده که عناصر مدیریت مالی، تجار، بیزنسمن‌ها و اقتصاددان‌ها برگردن سراغ کسب و کار خودشون و سیاست رو به سیاستمدارا بسپارن.
اگه موافق باشین یک پلی‌بک دیگه موشن گرافیک بچه‌ها آماده کردن، این رو هم پخش بکنید.
اگر از اکثر مردم و حتی فعالان سیاسی پرسیده شود که به نظر شما اصلی ترین عامل افزایش تعداد کشته شدگان در ارتش ایالات متحده آمریکا چیست، برخی جنگ عراق و برخی هم جنگ افغانستان را نام می‌برند، در صورتی که پاسخ صحیح به این سوال یک کلمه است: خودکشی. جالب است بدانید که تعداد سربازان آمریکایی کشته شده در جریان تهاجم نظامی این کشور به عراق از سال 2003 تا 2018 میلادی 4541 نفر بوده است، در حالی که تعداد خودکشی کهنه سربازان آمریکایی در این کشور به عدد عجیب 6000 نفر در سال می‌رسد. با وجود اینکه وزارت دفاع آمریکا یا همان پنتاگون سالانه 2 میلیارد دلار را صرف سلامت روانی نیروهای نظامی این کشور می‌کند، اما نه تنها تغییرات چندانی در بهبود وضعیت آنان به وجود نیامده، بلکه وضعیت حتی وخیم‌تر شده است. روانشناسان آمریکایی معتقدند که علت اصلی خودکشی سربازان فعال در جنگ استرس جنگ است و سربازان بازنشسته نیز از استرس پس از سانحه رنج می‌برند. اما بنا به گفته کارشناسان، این اختلالات روانی بیشتر به جنایات جنگی و کشتارهایی ربط دارد که در طول عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی صورت گرفته است. اکثر سربازان بازنشسته اعتراف می‌کنند که کابوس می‌بینند و بازبینی حوادث گذشته افکار آنان را می‌آزارد و در مقابل با آن عاجز هستند. دانیل سامرز نمونه ای از سربازان بازگشته از جنگ بود که احساس گناه از جنایت جنگی که در عراق مرتکب شده بود او را به خودکشی کشاند. آقای سامرز به دلیل فعالیت‌های نظامیش مورد تقدیر دولت آمریکا قرار گرفت. اما از پذیرفتن نشانه‌های افتخار خودداری کرد و گفت فکر نمی‌کنم صدماتی که مبارزه من رسانده قابل شایستگی باشند. او نهایتاً در سال 2013 و در حالی که فقط 30 سال سن داشت اقدام به خودکشی کرد. اما این مسئله منحصر به مردان آمریکایی نیست، بلکه بنابر گزارش نشریه نیوزویک و بر اساس آمار جدید اداره امور سربازان بازگشته از جنگ، میزان خودکشی در میان زنانی که در ارتش آمریکا خدمت کردند دو برابر زنان بالغ غیر نظامی است.
این آمار سال‌هاس دارن میدن ها، ولی حالا جالب بود که همین اخیراً ترامپ این اولین رئیس جمهوری بود که اومد به این موضوع صراحتاً که گفت که ما در روز 20 تا سرباز امریکا خودشو میکشه، یا کهنه سرباز یا سربازی که در حال خدمت هست، که عجیب و غریبه. میدونن تمام سربازایی که از جنگ برمیگردن سرباز امریکایی همه دچار بحران روانی هستن، PTSD هستن. ولی که رئیس جمهور اومد گفت برام عجیب بود. اگر دوستان بتونن اون چند ثانیه‌ای که ترامپ داره میگه که ما سربازامون روزی 20 نفر کشته میشه خودکشی میکنن پخش بکنن، خیلی ممنون. صحبت بکنه. یک کلیپ دیگه هم داریم جناب آقای دکتر عباسی که اونم جالبه. در اسرائیل یک سربازی که از جنگ برگشته و اونم دوچار PTSD هستش، اون تو دادگاه یا یک محفل رسمی داره داد بیداد میکنه که من بیش از 40 نفر شخصا کشتم که اکثرا بچه بودن و هر شب کابوس دارم که طرف میاد سراغ میگه برای چی منو کشتی؟ بعد شما که تو اتاق هستی منو فرستادین تو جنگ، چرا کسی از من باید تا آخر عمر دیوانه بمونم؟ اینم گفتم بچه آماده بکنن که اینم پخش بکنم. بفرم
بعد توضیح داریم بدیم.
اگه آماده است بریم. بریم.
کل ساختمون در مقابل دیدگان شما فرو میریزه. دوستان شما در مقابل چشماتون قطع قطع میشن. شما مورد هدف قرار میگیرید، خودت هم مجروح میشی، بدنت در هم شکسته میشه، اما تو با نوعی معجزه از مهلکه جان سالم به در میبری. من دستم رو به جایی بند میکنم و افرادم رو به تانکی که زیر آتش دشمن قرار گرفته میرسونم. بعد از همه این مصائب شما یه پرونده خصوص در خصوص مجروح شدن من تشکیل نمیدی. چه کسی باید به این مسئله رسیدگی کنه؟ کمیته رسیدگی کننده کجاست؟ اونا کجا هستن؟ چه کسی مسئول بوده که منو به واحد رسیدگی به افرادی که دچار مجروح موج انفجار شدن منتقل کنه؟ این وضعیت من بعد از پایان جنگ. شما از من در جنگ استفاده کردید، من به تنهایی جنگیدم، اما بعد منو رها کردید. وقتی که بن کوبانی کشته شد شما کجا بودید؟ شما نیروی کمکی اعزام نکردید وقتی دیوید زینی و موشه آلتمن با شما حرف می‌زدن.
یه جایش اینجا مون که چون با سرعت رد می‌شد میگه من بیش از 40 نفر کشتم. در ادامه‌ش هم میگه که در ادامه این صحبت اینا بعد با دوبله بشه.
بله.
این سرباز اسرائیلی میگه من هر شب کابوس میبینم که این کشته شده ها میان از من میپرسن که برای چی ما رو کشتی؟ من با این کابوس تو آخر عمرم PTSD داره دیگه. یعنی فقط ارتش آمریکا نیست.
بله.
تو ارتش اسرائیل هستشون. بله. همشون دوچار یک بحران اینچنینی هستن. و حالا اون کلیپ ترامپ هم اگه آماده بکنی ممنون میشم. این ترامپ هم پخش کنیم بعد وارد بحث با دکتر بشیم.
آماده
نشده. با فقط 30 ثانیه بود بودم دیگه شدی. بفرمایید.
خب من یک توضیح
چرا این بحث میخوام بکنم؟ این میخوام بحث کنم بحث خودم.
ما یه مبحثی داریم به نام روانشناسی استراتژیک یا استراتژیک سایکولوژی. در استراتژیک سایکولوژی و استراتژیک سایکواتری روانپزشکی مباحث استراتژیک. نکته که وجود داره، افراد نظامی چون در شرایط عملیات تحت فشار بسیار زیادی هستن، بحث مرگ و زندگی خودشون مطرحه، اول حفظ جان خودشون، دوم مسئولیت و مأموریتی که دارن به خصوص حفظ جان دوستان، همقطاران و همرزماشون، سوم این که اگر کسی رو کشتند اون عذاب وجدانی که میگیرند، یعنی وقتی که یک طرف مقابلش کسی هست روبروش به اصطلاح کشته میشه، این عذاب وجدان، حالا اگر که غیر نظامی باشه که دیگه بدتر، حالا خلبان باشه میخواد بمبارون کنه، عنصر دریایی باشه گلوله بارون میکنه به اصطلاح یه ساحلی رو، یا افرادی که پیاده نظام هستن در نیروی زمینی، یه پلیس وقتی که اشتباهی شلیک میکنه کسی دیگه جلو دست باشه کشته میشه، این عذاب وجدان. پس سه نوع فشار روانی، فشار روانی اول برای حفظ جان خود، فشار روانی دوم برای اینکه همقطاران و اون مأموریتی که بهشون محول شده رو به خوبی انجام بدن، اگر در اون مأموریت خللی به وجود بیاد این ترسیده باشه، این عذاب وجدان داره و این مقصر بوده باشه، و سوم این که در مقابل اینکه کسای دیگه رو بکشن که حالا این فرد الان عذاب وجدانش بابت این بود. این مباحث بحثای دامنه‌داری داره، متون بسیار زیادی در این حوزه تولید شده و تهیه شده. ما چون کشوری هستیم که در 30-40 سال گذشته درگیر مسائل نظامی و دفاعی بودیم و 8 سال دفاع مقدس، 2-3 سال قبلش اون مسائل جدایی طلبی و اقداماتی که ضد انقلاب انجام میداد، و در این سالهای اخیر هم بحث مدافعان حرم که بودن، یک نکته کلیدی وجود داره در همه این مباحث و متون تخصصی روانشناسی استراتژیک، یک نکته مطرحه. اگر اون نظامی که میره میجنگه، اون رزمنده، باور ایدئولوژیک داشته باشه، اون راهی رو که داره میره میجنگه این باور داشته باشه، مبتنی بر اعتقاداتش عمل کنه، هیچ کدوم این ستا فشار روانی رو نخواهد داشت. و چون یه باوری داره، مثلا رزمندگان ما چون باوری دارن، حتما مراقبن به مردم غیر نظامی صدمه نزنن، حتما مراقبن که خودشونو پیشمرگ دوستان و برادرانشون کنن، و ضمن این که اصلا برای شهادت آماده هن. اصلا کسی که آماده روحی شهادت طلبی، این دست مطالعات هم خیلیش اسرائیلی انجام دادن، اسرائیلی ها چون در مقابل رزمندگان حزب الله لبنان کم آورده بودن، تعداد زیادی از عناصر اصلی روانشناسشون گذاشتن این دست مطالعات انجام دادن. چرا عناصری در حزب الله لبنان یا در نیروهای نظامی ایران در ارتش و سپاه و بسیج، یا در مثلا هشت شعبی عراق، یا در گروه های این چنینی که اعتقادات دینی دارن، این مشکلات روحی روانی به وجود نمیاد، اما در اونا به وجود میاد؟ لذا سرباز آمریکایی چرا خودکشی میکنه؟ افسر آمریکایی چرا خودکشی میکنه؟ چون افسر آمریکایی بلند شده اومده در جایی داره میجنگه که بابت تفکر ایدئولوژیکش نیست، مزدوره. چه عضو ارتش آمریکا باشه، چه جزء بلک واتر باشه، در این گروه های مزدوری که پول میگیرن برن آدم بکشن. از این رو هنگامی که طرف آرمانی نداره، به خاطر آرمانش نمیاد بجنگه و همینجوری میاد توی عرصه، پولی میگیره، بعد برمیگرده میبینه سیاستمدارا دارن کار خودشونو میکنن، یا میبینه اقتصادی دارن کار خودشونو میکنن. شما این بحثایی در چند سال گذشته داخل خود ایران دیدید. یه سری مثلا افراد میگفتن آقا از این طرف رزم جوانای بلند میشن میرن تو سوریه و عراق برای اینکه امنیت کشور تضمین بشه، که دیدید داعش اومد داخل تهران در مجلس شورای اسلامی در 12 نفر شهید کرد. این کنید که بگیم آقا تهدید سراغ ما نمیاد، یا امسال دیگه 31 شهریور امسال آمدن کف خیابونای اهواز 41 نفر از مردم مظلوم ما رو به خاک و خون کشیدن. خب پس تهدید جدیه. خب یه گروه میگفتن آقا شما دارید بلند میشید میرید برای مثلا فرض کنید بشار اسد میجنگید، هی زخم زبون میزدن به نیروهای نظامی که میرفتن اونجا میجنگیدن، نامردی میکرد. یعنی در پست‌ترین حالتی که یک کسی در عرصه سیاست و رسانه میتونه باشه، به قدری زخم زبون زدن اینجا. ولی رزمندگان ما به خاطر آرمان‌ها و اهدافی که مد نظر داشتن، به خاطر اون اعتقاداتشون، دیگه نمادش میشه محسن حججی مانند امام حسین سرش رو اون حرامی‌های یزیدی بریدن و ذبح کردن، یا کسانی مثل شهید اسکندری، عبدالله اسکندری و دیگران که عین امام حسین ذبح شدن. اما به در ناجوان مردانه ترین شکل ممکن یه جریان سیاسی لیبرال داخل کشور میومد میگفت اینا برای پول میرن. اما شما دیدید رزمندگان ما به خاطر اعتقاداتشون میرفتن، لذا اینا هم که الان برگشتن نه دچار مشکلات روحی روانی هن، نه هیچ چیزی. خود ماها دیگه بالاخره ما با هم دیگه وقتی میرفتیم توی جنگ الان موهای هر دومون سفید شده دیگه. شما ناراحتی روحی روانی اینجوری داری، یا من که خب رستم اون موقع عملیات ویژه بود در واحدهای ویژه زمینی دریایی و غیره. ببینید چرا سرباز آمریکا اینو داره؟ چون آرمانی نداره. چون تغییر براش مطرح نیست، چون نرمالیزیشنی که قرار باشه تغییر بده جهان رو به یک شرایط دیگه‌ای برسونه. ما دنبال تغییریم، ما دنبال مهدویتیم، دنبال عصر ظهوریم. در عصر ظهور و شرایط ظهور نظام اجتماعی تغییر میکنه، بشر تغییر میکنه، ما در صدد تغییریم و بانی تغییر امامی است که در غیبته و مبنای تغییرم متن است به نام قرآن، متن وحیانی. لذا ما به اون تغییر باور داریم. اینی که هایپر نورمالیزیشن صورت نمیگیره، اما کسی که بلند شد اومده اینجا میبینه آقا ترامپ داره اونجا میخوره، اون یکی‌ها دارن میخورن، اینا همین که گاهی وقت ما اینجا داد میزنیم سر بعضی از مسئولین کشور یا جنای سیاسی، آقا جوونا بلند شد رفته اونجا داره سرش بریده میشه، اگه اینجا اختلاس ها و ارتشاها و بخور بخورا و پرشه سواری ها اونو میرم کاخهای شمالی شهر و این فساد ها باشه، انتظار نداشت بشه ما سکوت کنیم. ما دنبال تغییریم. اونی که میخواد این کسافت کاری یا قرت گری رو کنه بلند شه بره همون توی به اصطلاح اون طرف دنیا، حالا اسم اون جوامع و ممالک رو نمیبریم. وقتی یه سرباز و افسری در ارتش مثل ارتش آمریکا باور ایدئولوژیک نداره، باور و اعتقاداتی نداره که به خاطر اعتقاداتش بجنگه، میگه اگه برای دفاع از میهن و کشور بلند شدم اومدم توی عراقی که هیچ ربطی نداره، چه ربطی داره عراق کجا تهدید برای آمریکاست، و اومدم تو منطقه که اینجوریه. اینه که وقتی گاهی اوقات اینا شوخی میکنن، ببینید شما یه صحنه دارید در 1194 که تعدادی سوپر کماندوه در واقع سیل نیوی ایالات متحده که اینا کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا بردن دیگه، سی ایرلند کماندوز مخففش میشه سیل نیوی، اینا وقتی اینجا دستگیر شدن توسط عناصر نیروی دریایی ما، میدونید دست و اسلحه نبردن بتونن شلیک کنن، اینا ابر رزمنده ان دیگه، از اینا کماندو تر دیگه تو دنیا وجود نداره، چرا اینا در زمین و دریا و هوا میتونن بجنگن، سی ایرلند کماندوز سیل نیوی. خب شما دیدید زانو زدن جلو رزمندگان ما، دستاشون پشت گردنشون، گریه کردند، میدونستن 400 دیگه آزاد میشن، داشتن گریه میکردن، تصویری که دارن گریه میکنن و جلو دوربین ها و رسان فرماندهشون گفتش که I'm apologize، عذر میخوام، ببخشید. ولی تصویری که از محسن حجاجی دارید که خود داعش منتشر کرده، محسن داره میره به سمت قتلگاه و اون حرامیه پشت سرشه، میدونه سرشو میبرن، اما نه گریه میکنه نه ادعا میکنه که من عذرخواهی میکنم. پس وقتی سوپر کماندوی آمریکایی آمده در گشت دریاییش، آمده تو آبهای ما، دستگیرش کردن، از ترس جونش داره گریه میکنه، خب این معلومه هیچ انگیزه ای نداره، نه انگیزه وطن پرستی داره، نه انگیزه رشادت و شجاعت و سلحشوری داره، نه انگیزه اعتقادی و ایدئولوژیک داره. برای چی؟ برای لیبرالیسم برای کشته بشه. آخه لیبرالیسم هم شد ایدئولوژیک که بخاطرش کشته بشه، به خاطر کپیتالیسم و سرمایه‌داری. مگه کسی احمقه که به خاطر سرمایه‌داری برای جون خودش رو دست بده که سرمایه‌دارا و کارتل‌ها و تراست‌ها و ترامپ‌ها توی ایالات متحده بخورن، این بلنجه بیاد توی منطقه مثلا جون خودش رو دست بده برای چی؟ لذا ببینید من
یکی از علایم همین فروپاشی، بله، همین که تو سیستم نظامیش مگه میشه تو یک ارتش روزی 20 نفر خودکشی کنه؟
همین دیگه، این عدد وقتی 20 نفر خودکشی، نه حالا تو میدون جنگ باشن، برگشتن دوچار استرابن، دوچار استرابن، دوچار مشکلن، دوچار به اصطلاح خوابای نامناسب میبینن، پریشانن، داروهای زیادی مصرف میکنن و نهایت هم خودشون، چون ببینید وقتی برگشته تو جامعهشون این حالت رو میبینه. شما یادتونه یه فیلم سیلوستر استالونه تتکاچوف ساخته بود، سیلوستر استالونه اول دهه 1980 تحت عنوان اولین خون، یادتونه اون از جنگ ویتنام برگشته بود، میدید در جامعه کسی تحویلش نمیگیره، چون در جامعه کسی تحویلش نمیگرفت، این شروع کرد تو آمریکا هر رفتار آنارشیستیک و هرج و مرج ایجاد کرد. واقعا حالا اون در مورد کسی بود که از جنگ آمریکا از جنگ ویتنام برگشته بود، تحویلش نمیگرفتن. الان طرف برمیگرده تو آمریکا برای چی؟ میبینه تو آمریکا اصلا انگیزه ای نداره. لذا این در رژیم صهیونیستی، در رژیم ایالات متحده و در جای دیگه هست. حتی سربازان سعودی که الان با یمنی‌ها میجنگن. اما سرباز عراقی انگیزه داره، میخواد داعش رو بندازه بیرون. سرباز سوری انگیزه داره، میخواد داعش رو بندازه بیرون. نیروهای رزمنده ارتش و سپاه در ایران و بسیجی‌ها وقتی میرن تو جای دیگه بجنگن، انگیزه دارن دفاع از حرم آل الله، دور کردن تروریستا، نجات ملت‌هایی که اسیر تروریستا شدن، آرمان‌های اسلام عزیز و آرزوی شهادت. آرزوی شهادت یعنی وقتی شما یه کسی مثلا قاسم سلیمانی رو دارید، خب حالا خیلی از این فرماندهان ارتش یا فرماندهان سپاه یا نیرو انتظامی اینا رو خب از قدیم دوستای ما بودن، رفقای ما بودن، میشناختیمشون، گاهی وقت کنار دستشون نماز می‌خوندیم. خود شما شاهد بودید دیگه، چیزی که ساده تو قنوتشون زیاد تکرار میکنن اللهم ارزقنا توفیق جهاد و شهادت فی سبیله، یعنی 20 سال 30 سال هر کدوم از اینا مدام توفیق طلب میکنن، خدایا رزق ما کن شهادت رو، بعد اینو بذار کنار مثلا ماتیس، جنرال ماتیس که مثلا یه ترقه در بیاد میذاره فرار میکنه، یا اون سوپر کماندوهاشون که زانو میزنن جلوی نیروهای ما. لذا این بیماری یک مسئله جدی است. ربطش به این بحث هایپر نورمالیزیشن چیه؟ در هایپر نورمالیزیشن جامعه ای که هنجارهاش، قوانینش، ارزشهاش، ولیوز، ارزشهاش دیگه بی ارزش شده، کسی به خاطر اون قوانین و مقررات و ارزش‌ها و اون فرهنگ حاضر نیست بره کشته بشه، معلومه مردم عادیش نه ها، اون کسی که یونیفرم پوشیده قسم خورده که از اون پرچم دفاع کنه بابت اون ارزش‌ها بیاد فدا بشه، چه انتظاری میشه ارزش داشت؟ خدا میدونه اگر در ماجرای نبرد سوریه در ایران فراخوان عمومی زده میشد، من به شما قول میدم بالای 5 تا 10 میلیون نفر ثبت نام میکرد. عمده مشکلی که ما کف دانشگاه داشتیم، هر روز میمدن یقه ما رو میگرفتن، آقا ما چرا رفتیم مثلا یه پایگاهی ثبت نام کنیم، ما رو ببرن سوریه، کسی ما رو نمیبره. گفتم آقا قرار نیست همه برن، اینا که میرن تعداد مستشارن، یه تعداد نیرو رزمنده میرن، ما که قرار نیست نیرو اعزام کنیم اونجا. واقعیتش اینه که اگر ایالات متحده به جای رسیده که رئیس جمهورش رسما اعلام میکنه روزی متوسط 20 نفر دچار خودکشی هستن و دارن خودکشی میکنن به خاطر اینکه نسبت به آنچه که رفتن تو میدون جنگیدن، میدون جنگ، احساس گناه میکنن، عمرشون هدر رفته میدونن، برگشتن در جامعه که جامعه ارزش‌ها و هنجارهاش تغییر کرده و اینها دیگه اون ارزش سابق رو ندارن، این طبیعیه. اون روز میتونیم افتخار کنیم به نیروهای مسلح خودمون، به نیروهای ارتش، به نیروهای سپاه، به نیروهای بسیج، به وزارت دفاع، به وزارت اطلاعات، به مجموعه مثل نیروی انتظامی، که اینها هر روز میشنویم این سونسوی کشور یا پلیس داره شهید میشه، یا عنصر اطلاعاتی داره شهید میشه، یا بچه ارتش هواپیماشون سقوط میکنه، یا بچه سپاه اتوبوسشون منفجر میشه. و وقتی که نگاه میکنیم میبینیم وقتی میرسه خانواده‌هاشون، خانواده‌ها با افتخار به خاطر اسلام این فرد رو دادیم، وصیت‌نامه خود فرد رو میبینید همش مثلا نگاه‌های آرمانی، وصیت‌نامه ما خوبه، وصیت‌نامه شهدای خودمون رو داریم، وصیت‌نامه این کشته شده‌های آمریکایی هم بخونید، وصیت‌نامه کشته شده‌های اسرائیلی، پوچی و نیهیلیسم، هم شخصیت ابزورد و به اصطلاح عواداده دارن، هم شخصیت پوچ و نیهیلیستی. اینها همه نشانه‌های فروپاشی ایالات متحده است. جامعه‌ای که نظامیاش که روح سلحشوری دارن بعد خودشون رو فدای بقیه کنن، اینها کسانی هستن که در این سطح خودکشی میکنن. 360 روز سال، سال روزی 20 نفر میشه چقدر؟ خب این عدد بزرگ رو نگاه کنیم، این ارتش میخواد بیاد به ایران حمله کنه، بعضی ایران رو از حمله این ارتش آمریکا میترسونن، بعضی مثلا بلوف های آمریکا و رژیم صهیونیستی رو جدی میگیرن. آمریکا و رژیم صهیونیستی خودشون میدونن اگر دست به تعرضی بزنن، همونطوری که زمان بوش، جورج بوش، بوش پسر گفته شد، دروازه های جهنم برشون باز میشه. لذا جامعه ای که نظامی هاش خودکشی میکنن، آرمانی ندارن، اون جامعه در مقابل ملتی که شهادت برای او سعادته و راهش راه امام حسینه و ارزش برایش اینه که چون در راه خدا کشته شده، خودش رو به قول معروف زنده میدونه، این در ابرزغون. این که هیچگاه ما این اصل بازدارندگیمون سلاح اتمی نیست، اونا بازدارندگیشون با سلاح اتمی، ما بازدارندگیمون با در واقع فرهنگ جهاد و شهادت. این رو باید یک پیام ویژه به جامعه دونست از حیث فرهنگ و ارزش‌ها، اینکه ارزش‌های ما و فرهنگ ما چه وجوه متعالی داره. مثلا این لیوان دیگه یه بخشش الان خالیه، میگه آقا خالیه، پراید شده 50 میلیون تومان، گوش شده مثلا 12000 تومان، ببین ما چه ضعف مدیریت و اقتصاد و تکنولوژی داریم، اما بخش پر این لیوان فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ حلال زادگیه، خانواده داریه، ملت ریشه دار و با فرهنگ و عمیقی. یعنی اون وجوه، یعنی بخش پر لیوان جامعه و فرهنگمون ما اگه بتونیم خوب تبیین و تشریح کنیم، قطعا مردم ما امیدوارانه تر مسیر رو جلو میرن. جامعه دچار هایپر نورمالیزیشن میشه که چشماندازی افقی از آینده نداره، ولی ما گام دوم رو داریم، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی 1444 رو داریم. جامعه دچار هایپر نورمالیزیشن میشه که نه فرهنگیاش، نه سیاسیاش، نه اقتصادیاش، نظامیاش خودکشی میکنن. نظامیایی که آماده شدن تو میدون جنگ برای کشورشون دست برن. لذا اینا پیام خیلی خوبی داره برای جامعه ما.
یعنی به نظرم اگه همین آقای آدم کورتیس یه سکانس جان داشته بود، همین سکانس بود که ما اضافه کردیم امشب به فیلمش، تو مونتاژش نیورده.
نه ما اینو تو باز تدوینش بالاخره اینو باز لحاظ کنیم،
چون این میوه این وضع دیگه. حالا اگه موافق باشه این چند ثانیه هم از صحبت ترامپ که من خیلی تعجب کردم، چون هیچکس اعتراف نمی‌کرد. من رئیس جمهور که
بعد یه اعتراف دیگه کرد، اون برای من به اعتقاد من مهمتره. اون موقع نطق انتخاباتیش گفتش که امریکن دریم از دد، رویای آمریکایی مرده. وقتی رویای آمریکایی مرده، ما یه رویای داریم برای رویای مهدویت. مادامی که رویای مهدویت و عصر ظهور برای ما مطرحه، حاضرین براش فدا بشیم. اما اونا امریکن دریم، رویای آمریکایی رو وقتی اعلام می‌کنن که مرد، بعد دیگه امریکن دریم مرد. وقتی رویای آمریکایی مرد، معناش اینه که هیچ سرباز دیگه‌ای، هیچ نظامی دیگه‌ای چیزی نیست براش کشته بشه، رویایی نیست. ولی ما برای رویای مهدویت، رویای در واقع تحقق جامعه آرمانی مهدوی، جامعه قرآنی، برای تحقق اون معنویت‌ها، خب بالاخره آمادیم کشته بشیم. این تمایز نکته بسیار ظریفیه. تمدن به تکنولوژیش نیست، تمدن به ساختارهای سخت افزاری و نظام مالی و غیرزالکش نیست، تمدن به ارزش‌های فرهنگی و اخلاقیشه. این رو اگر ما نتونستیم برای جامعهمون، به خصوص برای جوانامون تشریح کنیم، و جوانامون تکنولوژی رو میگیرن دستشون، یه موبایل رو نمیدونم، موشک رو میبینن، پوشک رو میبینن، اتومبیل و هواپیما رو میبینن، بعد اونجا میگن پس ما عقب ماندگی داریم، اینجاست که نشون بدیم ببینید او در فرهنگش، در ارزشهاش، در انگارهای اخلاقیش جوری سقوط کرده که نظامیاش، عناصر صاحب روح سلحشوریش روزی 20 نفر خودکشی میکنه.
خودکشی یعنی بعد یک قسمت سوال میکرد اقدام به خودکشی یا میمیرن؟ گفتن خودکشی که
تمام شد. حالا اون تعدادی که اقدام کردن صداش در نیومده بماند.
اگه موافق باشه این صحبت ترامپ هم ببینیم با هم.
Hard to believe an average of 20 veterans and service members take their lives every single day. Who would believe that's possible? There are more than 6,000 veteran suicides per year. The suicide rate among veterans is 1.5 times greater than that for non-veteran adults, and the suicide rate for post 9/11 soldiers has increased significantly over the last 10-year period.
Another man تمام قد به احترام همه رزمندگان و کهنه سربازان و کهنه نظامی های کشور می ایستم و دست ارادت تو سینم می زارم به همه اون نظامیانی که 30 سال جراحت های جنگ رو دارن و توی آسایشگاه ها هستند، خانواده هاشون سختی می کشن یا در خونه هستند، خانواده هاشون با سختی اینها رو درمان می کنن، نگهداری می کنن، اما دوچار این بیماری ها نشدن. تمام قد به احترام اون نظامیانی که در دفاع مقدس، در بعد از دفاع مقدس، در پلیس، در دستگاه اطلاعاتی، در ارتش، در سپاه، در وزارت دفاع، در بسیج، در جهاد سازندگی، در این 40 سال برای آرمان ها جنگیدن، یه جاهایی نقص عضو پیدا کردن، مشکلات جدی پیدا کردن، 20 سال 30 سال بعضیاشون با اون درد تحمل میکنن، اما از این چیزا، از این مسائل خودکشی اونجور حرفا به ذهنشون نمیرسه. ارادت ویژه، یعنی دست ارادت به سینه خودم میذارم نسبت به خانواده های اینا که همه این رنج و دردها رو تحمل کردن تو این سالها، اما این حسه داخلشون نبوده. و اینکه معیشت اینها، معیشت بازنشسته های نظامی ما، معیشت بازنشسته های ارتش و سپاه و وزارت دفاع و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، معیشت بسیار تنگ و سختیه، خبر دقیق داریم. اما هیچ وقت یک کهنه نظامی، پلیس، امنیتی و غیره ما نمیره خودکشی کنه. اینه که ما فقط تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که به احترام این انسانهای عظیم و خانواده هاشون که رنج رو تحمل کردن، درد رو تحمل میکنن، سختی رو تحمل میکنن، فقر و مشکلات معیشتی و مالی رو تحمل میکنن، اما روز به روز باورشون، اعتقادشون، ایمانشون قوی تر میشه نسبت به اون راهی که داشتن، به نسبت فرهنگ پیشتاز و تهاجمی و مخربی که مدعی 4000 رشته علمی در حوزه مختلف به خصوص علوم انسانی است. اما در نهایت رزمندش کارش به جایی میرسه که رئیس جمهورش مجبور میشه بیاد اعتراف کنه به این که روزی 20 نفرشون خودکشی میکنن. حالا متارکه خانوادگیشون، طلاقایی که دارن، مشکلات دیگه ای که دارن و آلودگیاشون، این که میرن دنبال مشروب الکلی، در واقع اعتیاد به الکل پیدا میکنن، اعتیاد به مواد مخدر پیدا میکنن، دست به اقدامات گنگستری و خشونت‌آمیز میزنن. اینها این دو دست فرهنگی که ما باید در واقع تبیین کنیم. لذا عرض ارادت ویژه داریم به فرهنگ عظیم ایرانی و اسلامیمون که از مردم ما و از مبارزان جامعه ما کسانی رو ساخته که هر قدرم قطع عضو بشن، سختی بکشن، مشکل معیشتی داشته باشن، دنبال خودکشی نمیرن.
خیلی ما امشب، من کلیپ های شاید 6-7 تا کلیپ فقط در مورد آمار خودکشی که داره فاکس نیوز میگه، سی ان ان میگه و این بحران هر کدوم دارن تکرار میکنن داشتیم که دیگه فرصت نبود. واقعا جای کار داره، چون این یک اختلاف تمدنیه بین دو تمدن، این جنگای دروغین، یعنی خود جنگ ها دروغینه، خود فیک، واقعا فیک هست، به قول ترامپ که میگه فیک نیوز، یعنی بر اساس یک دروغ شما حمله بکنید جای، بر اساس یک حادثه که اونم به دروغین ساخته شده، اون 11 سپتامبر هستش و این همه لایحه که چسبیده شده به 11 سپتامبر، نتیجهش همین میشه که این در واقع تقاص همونه دیگه. هیچ حالا پشت صحنه اینا هم خیلی عجیبه. این فیلمای زیاد هم داریم مورد چه سینمایی چه مستند، از بعضی این سبب بعضی سربازایی که از جنگ برگشتن.
آدام اسمیت داخل همین مستند هایپر نورمالیزیشن رسما میگه بعد از اینکه نخبگان و جوانان و توده مردم در ایالات متحده دیدند که جنگ عراق دروغ بود و با بهانه دروغی شکل گرفته بود، چنان سرخورده شدن که سیاست زدا شدن، از سیاست فاصله گرفتن. خب وقتی بابت یه دروغی جنگی رقم خورده، ببینید من نکته رو خدمت شما عرض کنم، هزینه جنگ ویتنام 2 برابر هزینه جنگ جهانی دوم بود، اما هزینه جنگ عراق و سوریه گرانترین هزینه جنگ در جهان، 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار. با یه دروغ شروع کردن، آمدن در منطقه کلی از انسانها رو کشتند، این دروغ گرانترین هزینه رو دست اقتصاد ایالات متحده و جهان گذاشت، 7 تریلیون دلار. معلومه کسی که آمده تو این میدون دیده بابت سازوکارهایی داره میجنگه که فاقد ارزشه، دوچار این مشکل بشه. بذار اگر به نظرم خود اون فیلم ها رو روی وبسایت شبکه افق گذاشته بشه که کسانی که مایلن در حیطه پژوهشی دنبال کنن اون مجموعه پلی بک ها و اون به اصطلاح مستند رو هم در اختیار داشته باشن، خیلی خوبه.
ما اشکال کار اینه که خیلی موقع نقطه ها رو به هم نمیچسبن.
بله.
نمیدونی چی به چی ربط داره و میتونن سرمون کلا بذارن. کاری رسانم با اینکه یه خود کنده نسبت این خود تلویزیون، نسبت به فضای مجازی خود کنتره، ولی اگه این فرازها رو هم تو فضای مجازی بیارن مردم، یعنی به نظرم یکی از مسائل مهمی که خیلی از حوادث مهم رو که اتفاق افتاده و بر اساس اون، ولی کسی نمیدونه که قبل از 1979 آمریکا بدهکار نبود، یه دلار بدهکار نبود. از زمانی که آمریکا در مقابل ایران ایستاد و به ایران گفت کشور یاغی، از اون به بعد که هی بدهکار میشه. تمام این تغییر تحولات، بدهکاری های عظیم که امروز به این رسیده، اگر واقعا کسی
در
بیاد
در مستند، این سند، این نکته که شما فرمودی در مستندی که به اصطلاح مایک ملونی ساخته میگه از 1980 بعد تو نمودارش ترسیم کنه، از 1980 آره دقیقاً 1980 یک باره این شیب نمودار، این به اصطلاح شیب ترسیم می‌کنه که این شیب بدهی‌ها که حاصل چیه، حاصل چاپ پول بدون پشتوانه هست. میگه از اونجا آمریکا شروع می‌کنه دلار بدون پشتوانه چاپ کردن در حجم عظیم و اونجا نموداری که مایک ملونی توی اون مستند خودش ارائه میکنه خیلی حائز اهمیته. بله همین آقای مایک ملونی اون یه نموداری داره که دقیقاً میگه از 1972 از 1980، یعنی دقیقاً مصادف با انقلاب ایران این وضعیت شروع میشه،
از زمانی که طراحی میکنن که ایرانو باید بزنن زمین.
بله.
میرن پشت سر صدام شروع میشه. حالا اتفاقات دیگه همزمان داره میفته، ولی به نظر من اون تفسیر واقعا درستش اینه که از زمانی که اینا درست مقابل ما ایستادن، هر کاری هم تونستن بکنن، یعنی از همون روز اولش بکنن تحریم کردن.
بله.
تو همه تو مرسا
1159 دو سال بعد از انقلاب اولین تحریم شد.
بله. شروع به بدهکار شدن. آمریکا هیچ وقت بدهکار نبود.
بله.
یعنی کشوری بود که به هیچ جا بدهکار نبود.
بله.
الان این وضعی پیش اومده که رسیدیم به این هایپرنورمالیزیشن که امشب در نوعی صحبت بکنیم، جامعه که در یک وضع خطری است. حال این اینسرتی که ما بسرش آوردیم در مورد ارتشش، کدوم ارتش این وضع داره که اینقدر ورشکسته فکری و روحی باشه؟ چقدر من مستند دیدم در مورد این مردان که زناشون ترکشون کردن و تنها میشن با سه تا بچه با دینار نگه دارن. چقدر از این کلیپ ها دیدم که امشب نتونستیم پخش بکنیم.
چون صدای زیادی فیلم سینمایی دارن.
بله سینمایی هم هست.
و یه فیلم هست مثلا دمال داخل عراق حدود 10 سال پیش، نبرد حدیثه، جنگ در کمی شهر حدیثه بوده. اون هنرپیشه معروف سیاه‌پوست آمریکایی چیه جانسون، اون بازی کرده. همین برمیگرده دچار مشکل میشه، اون خانم همراهش قطع عضو میشه، دستش از دست میده، برمیگرده دچار مشکل میشه، با بچه‌هاشون دچار مشکل میشن.
ما این تیکای مختلف این پازل رو هم بچسبونیم یه تصویری به اون میده.
بعد وقت پیامی که امام داشت چی بود؟ امام میفرمود که خانواده شهدا چشم و چراغ این ملتن. یا یک نکته دیگه رو فرمود، نگذارید که پیشکسوتان جهاد و شهادت در پیچ و خم زندگی اسیر این مشکلات بشن. ببینید پیام امام کجاست، پیام یک به اصطلاح رهبر الهی کجاست، بعد مشکلاتی که به وجود میاد تو جامعه یا به وجود میارن یا نمونهاش دیده میشه. اینا اون نکاتی است که به قول شما رسانه باید بلد و برجسته کنه و در اثر تکرار با تکرار اینها رو برای جامعه به قول معروف گفتمان سازی و فرهنگ سازی کنه.
تکرار بعد تفسیر، یعنی ما الان چقدر آدم توی امریکا داریم که حاضرن بیان اینا رو کامل باز کنن برای شما. یه مصاحبه با آقای مایکل معروف داشت ولی امسا پخشش نمی کنن چون نمی رسون تایمون تموم شده، ولی ایشون و چند نفر دیگه از کسایی که قبلا تو ارتش بودن خدمت کردن ایران اومدن جو اینجا رو دیدن، دانشگاه مختلف ما رفتن، بچهای مذهبی ما رو دیدن و جب به ایران رو دیدن، بعد مقالاتی که برای سفر که برگشتن نوشتن، حاکی از این وضعیه که امروز ما داریم. یعنی وضعی که ما داریم چه وضعی هستیم و چون تبیین هم نمی کنیم و درست این نکات رو برجسته نمی کنیم، باز نمی کنیم، خیلی هاش مخفول مونه. همین آمار این رو باید ما مثلا، چون این آمار ما الان نیست، از 10 سال پیش می گفتن که وضعشون خرابه، بحرانیه. یه فیلم بود جعبه درد،
بله،
که کاترین بیگلو ساخت، اسکار هم گرفت به خاطرش. اون کل ماجرای کل اون گردان تخریب، همه دچار پی تی اس دی ان. یه سرگود روانشناس دارن که باید به اینا دلداری بده که تو عراق حسن نبرن. تو اینا یه قهرمان هست که اون مثلا قهرمان قصه است که تا آخر میمونه، بعد زنش باش اختلاف فکر رو، یعنی وقتی برمیگرده امریکا نمیتونه بزنش درست حرف بزنه دیگه. این پی تی اس سی اونم نشون میده به نوعی کلی موضوعی که اعتراف میکنه به بعضشون هست، ما نمیایم اینا رو تفسیر کنیم.
حالا نکته جالبتر میخواستم شما عرض کنم، مال رژیم صهیونیستی خیلی بعضشون از آمریکا بدتره. اینا چند سال پیش تو یک سال 11 نفرشون تو وسط میدون داخل شهر تل آویو خودسوزی کردن، هم به خاطر مشکلات اقتصادی هم به خاطر مشکلات نظامی. خودسوزی، بعد الان فیلماش توی یوتیوب هست، یعنی یه جستجو کنید، فرد خودشو آتیش زده فیلم برداری کردن. یه روانشناس خیلی معروف دارن صهیونیستا به اسم شوارتز، این یه نقشه داره به نام نقشه ارزش‌ها، یعنی بعد از اون نقشه فروید در روانشناسی یه نقشه برای انسان ترسیم شد توسط پلاچیک. پلاچیک تو روانشناسی اومد یه نقشه برای انسان تنظیم کرد، نقشه احساسات انسان. بعد از پلاچیک مهمتر نقشه‌ای که تو روانشناسی تعریف شد، نقشه ارزش‌ها توسط این شوارتز یهودی صهیونیست. بله، حالا دوستان آنلاین هم هستن میرن. این نقشه ارزش‌ها رو می‌بینید؟ این نقشه است که در 21 به اصطلاح مؤلفه شوارتز اومد این ارزش‌ها رو مشخص کرد. پایه مطالعاتی که اسرائیلی‌ها در مورد حزب الله لبنان داشتن، که این لبنانی‌ها چه ارزش‌هایی دارن که براش میرن شهید میشن و سرباز اسرائیلی نداره. بعد اینو در 26 تا کشور این نقشه رو بردن، در 26 تا کشور روانشناسای دانشگاه‌های مختلف، شما الان خود شوارتز رو سرچ کنید، بعد اون نقشه ارزشاش که اومد، مقالاتی که اونجا اومده، بعد میگه که این نقشه رو بردن در جوامع مختلف، شرقی، غربی، آفریقایی، آمریکای لاتین، اروپای شمالی، به اصطلاح ژاپن، جای مختلف رفتن امتحان کردن ببینن که این وحدت جامعه به وجود بیارن، یک قدر مشترکی بگیرن از ارزش‌های شناخته شده. ببینید در تراز شوارتز میان ارزش ها رو بررسی میکنن، بعد وقتی میرن مقایسه میکنن بین رزمنده حزب الله لبنان با رزمنده صهیونیستی، بعد متوجه میشن رزمنده صهیونیستی به این با این ارزش ها با این ساختار این ارزش ها نمیتونه جلو بره، ولی رزمنده حزب الله لبنان این موارد رو خیلی در سطح بالاتر و کاملتری داره و به سادگی آماده است مثلا برای شهید بشه. اینا مطالعات پایه شده براش، فقط خبر نیست که 4 تا سرباز آمریکایی خودکشی کردن، 4 نفر تو اسرائیل خودسوزی کردن. مطالعات گسترده روانشناسان اینا دارن تو این زمینه که دیگه آخر روانشناسی در شناخت این نقشه ها شوارتزه که این اسرائیلی یهودیه و رو چه چیزی این مطالعه رو انجام داده؟ روی نسبت حزب الله لبنان و سرباز اینا. اینا نکاتیه که خب عرض کردم به قول شما وقتی تبیین نشده، نه رسانه تبیین کرده نه در محافل دانشگاهی و عمومی ما اینا رو برای مردم تبیین کردیم و اون موقع تازه معلوم میشه استحکام روانی مردم ما کجاست. ریچارد واتسون جزو 13 تا ترندی که برای سال 2050 میلادی میگه، میگه تا سال 2050 میلادی 13 تا مگا ترند در بحث‌های آینده شناسی برای ابر مصیبت‌های جهانی هست، یکیش انکسایتی و استراب در کنار مثلا انوایرمنتال چنج تغییرات زیست محیطی یا مثلا دت بدهی یا مثلا ایجینگ پیری یا اندیویژوالیسم تفرد یا اوربانیزیشن شهرنشینی مفرد، یکیش مسئله مهمیه به نام بله انکسایتی یا استراب. استراب از سال 2010 میلادی تا 2050 میلادی یکی از 13 ابر مصیبت بشر امروزه. این استراب در جامعه شکل میگیره که شما مفهومی به نام علا به ذکر الله تطمئن القلوب در اون معنی نداره. جامعه‌ای که به اطمینان قلبی میتونه برسه، جامعه‌ای که دعای کمیل داره، جامعه‌ای که 4 روز دیگه توی ماه رجب اعتکاف وجود داره و 800 هزار جوان ثبت نام کردن برن 3 روز معتکف بشن تو روزهای عید، معتکف بشن، یه روزی یه شاعری یه حکیمی مینوشت گه معتکف دیرم و گه ساکن مثلا مسجد، یه حکیمی یه ابوالحسن خرقانی یه خواجه عبدالله انصاری یه حافظی میرفتن معتکف میشدن. امروز 800 هزار جوان میرن معتکف میشن، جامعه‌ای که اعتکاف داره، جامعه‌ای که تاسوع عاشورا داره، جامعه‌ای که مارمزون داره، جامعه‌ای که این جنبه‌های معنوی عظیم رو داره، اون راهپیمای اربعین رو داره. چنین مردمی بیماری تمدنی انکسایتی یا استراب نمیگیرن. بذار این بیماری شمولیت داره تو بحث‌های ترندایی که سازمان ملل داره اعلام میکنه، انکسایتی یا استراب. منتهی نظامی هاشون استراب مضاعف دارن و این خیلی درد. این استرابو شما تو کار هنرمنداشون دارید میبینید، این استرابو تو بازی کامپیوتریشون میبینید، توی انیمیشن ها میبینید و بسیار نگران کننده است دیگه. حالا
خیلی از شما ممنون هستم، خوشحال شدم که بس به همینجا رسید. آرزوی سلامتی برای جناب دارم.
من توصیه میکنم حتما دوستان جوان این مستند هایپر نورمالیزیشن آدام کورتیس رو اگر رسیدن دانلود کنن ببینن و نکات خیلی مهم میداره که قطعاتشون فرصت نبود نمیشد پخش بشه، خیلی براشون جایگاه
خیلی خواهده. خیلی چیز داشتیم پخش نشد یه همون، ولی خود شما صحبت ها رو خیلی ممنون، متشکرم، تشکر میکنم. تا برنامه دیگر بعد از عید و سال آینده، شب و روز شما بخیر. خیلی ممنون.